بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، شب بسیار بزرگی است، شب رحلت سید انبیاء آقای پیامبران و شب شهادت مولای عالم حضرت مجتبی علیه الصلاه و السلام. ان شاء الله که در جوار امام رضا ارواحنا له الفدا هستیم، ان شاء الله ما را از مهمانان خودش قرار بده و امشب ان شاء الله شفاعت این عزیزان بر همه ما نازل شود. عظمت پیغمبر اکرم از عقول ما خارج است. پیغمبر اکرم و دیگر انبیا آمدن با علمی که خدا در اختیارشون گذاشته ما را هدایت کنند. این علم چه علمی است؟ یکی از علما مطلبی داره در این رابطه در تقسیم علوم، من اون را مقدمتاً عرض میکنم. مطلب نفیسی است، این جوانان عزیزمون که اینجا هستن میشنوند. یکی از علما در عهد صفویه میگوید که خدا مطلبی را به ذهن من انداخت و خلاصه اسارش این است با کمی توضیحات که عرض میکنم. میگوید که من دیدم علمها، دانشها از این زاویه تقسیم بر دو قسمند، چون اون زاویه ها فرق میکنه. حالا بالاخره ما میتونیم از چندین بود یه چیزی رو تقسیم بکنیم. حالا این از این زاویه خیلی زیبا گفته، میگوید که دسته اول، قسم اول از علوم، علومی است که کلیات و اولیات اون به حس ما نزدیک است. خیلی زیبا گفته. الان اینجا ما نشستیم، خب در جمع ما ممکنه صاحبان حرفه ها و فنون زیادی وجود داشته باشن. حالا فرض رو بر این میگیریم که هیچ کس در اینجا صاحب فن نباشد، نه من نشبه، فرض میکنیم. مثلا میگن جواهر شناسی یه علمیست که اصلا ما تخصص نداریم، بنده نداره. مثلا حالا یک نگینیه به من نشون بدن، تو نمیفهمم اینو ساختن یا این یمنیه یا چین الماسی یا بدلیه، هیچ اصلا اطلاعات ندارم، نمیدونم. اما کلیات و اولیات این به حس من نزدیک است. وقتی گفتن جواهر شناسی دیگه واقعا در حیرت نیستم. یک مختصر اجمالاً میدونم که یه سنگ هایی هست به اینا میگن احجار کریمه، یه معدن هایی هست اینا گرونه، اسمش عقیقه، اسمش مثلا یاقوت فیروزه است، یا از این چیزات کلیات و اولیاتش به حس بنده و شما نزدیک است. آقا حتی صنعت های خیلی بلند و بالا، مثلا ماهواره به هوا فرستادن، خب یه صنعت بسیار بزرگی است که الحمدلله رب العالمین جوانان کشورمون، دانشمندان کشورمون موفق شدند و انشالله خدا روز به روز این عزیزان رو سرفراز کند و مردم رو، ملت رو سرفراز کردن. حالا این یه دانش خیلی بالاییه، من الان خودم به عنوان یه طلبه هیچ چیز این دانش بهره ندارم و خیلی هم ندارم، بعضی ها دارم بعضی ها ندارم. اما کلیات و اولیات این به حس من و به حس شما نزدیک است. آقا میگه یک موجودیست و یه نیروی میفرستن بالا، میره در اونجا مثلا فلان کار انجام میده. دیگه این نیست که وقتی بگن ما در حیرت باشیم ما هیچ متوجه نشویم. ها چه چیزایی دیگه، تخصص در فرشه، من اصلا نمیدونم، هیچ تخصص ندارم، ما این فرش کاشان تبریز مشهد واقعا ببینم نمیشنوزم. اما کلیات و اولیات این به حس من نزدیک هست، میدونم آخرش این که بالاخره یه فرش یه چیزیست که میندازن زمین روش میشینن، اینه میبافن از چی میبافن، توجه فرمودید. این قسم اوله. و اما قسم دوم، علومیست که کلیات و اولیات اونها به حس ما نزدیک نیست. شما از این قسم اول هر چی بگن یک چیز مختصر، یک چیز اجمالی به حس شما نزدیک است، به حس بنده نزدیک است، اما یه چیزایی هست که اصلا در این قسم دوم هیچ چی به حس ما نزدیک نیست. الان میگن ملائکه، یعنی چی؟ میدونیم ملائکه هست، اما ملک چجوریه؟ واقعا شکلش چجوریه؟ ورسم خدمتتون که هیچی از این علم، از کلیات اولیاتش به حس ما نزدیک نیست. میگن عالم جن، جن یه چیزیست که همون شنیدیم. بعضی ها هستن فکر میکنن که آدم اگر چیزی رو رد کرد آدم روشن فکری میشه. کهی وقتا من دیدم میگه مثلا دو خط درس خونده رفته مثلا یه این برون بر سر زده، میگه من جن رو قبول ندارم، اون نداشته باش، جن یه چیز مسلمیست. چرا میگه جن رو قبول ندارم؟ چون که هیچ مثال میزنیم و بحثمون در جن نیست. چرا قبول نداره؟ حالا یه دو خط درس خونده بنده خدا، فکر میکنه چه خبره، اون نداشته باش. بشر اینقدر مجهولات داره که بذاره زیر پاش سرش به ثریا میخوره. بشر چیزی نداره. و ما اوتیتم پم بزرگ بزرگا میگن و ما اوتیتم من العلم الا قلیل. حالا چرا قبول نداره؟ چون چیزی از اولیات و کلیات جن به حسیشون نزدیک نیست. حالا یه چیزایی تو قصه ها شنیده، نمیدونم مادر بزرگ من گفتم پاش گرد بود، نمیدونم اون یکی اینا چه حرفی نمیشه. توجه کردید؟ وقتی ما در قرآن سوره داریم، سوره جن، و این نشان میدهد که واقعا اینا وجود دارن. این لبد، میدونید که لبد به این موهای انبوه پشت گردن شیر نر رو میگه، یعنی که از شیر ماده اونو جدا ساخته و هیبتی بهش داده، اون موهای انبوه پشت گردنشه که واقعا پرهیبت ترین حیوانه، خیلی حیوان تماشاییه، زینتش داره. وقتی پیغمبر اکرم قرآن میخوند، نماز میخوند، اینا میمدن آنچنان پشت سر حضرت تجمع میکردن که تشبیه کرده خدا این رو به اون موهای انبوه شیر نر. میگه و انهو لما قام عبدالله یدعوه کادو یکونون علیه لبدا، لبد پشت سر پیغمبر جمع میشه. خلاصه گفتن اینا سمعنا قرآنا عجبا، قرآن عجیبی شدید، اینا متوجه میشن میفهمن. اما حالا عالم اینها جداست، کسی هم بخواد بره تو این وادی ها، اینه به طور حاشیه میگه، ما چون دکوندار در زمان ما الحمدلله زیاده، خدا هدایتشون کنه، مجبوریم در هر سخنرانی یک حاشیه خلاصه بزنیم به اینا که جوانان ما طول نخورن. کسی هم بخواد توی وادیا بره، نمیدونم جن چجوریه، نه نه اینا پریشانی میاره، اصلا چیکار ما با اونا داریم، هر جور که هست هست. اون مقدار در احادیث اخبار آمده اینا چجوریان، کافر دارن، مؤمن دارن، صالح دارن، غیر صالح دارن، خودشون هم میگن و انا من الصالحون و من دون ذلك، سوره جن. حالا بگذاریم از این مثال، روح، آقا روح چیه؟ خب از این روح، از اولیات و کلیاتش چیزی دستگیر ما نیست. برای همینم است که وقتی که صحبت روح می شود، یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یعنی این از اونا نیست که شما بخواییم بشین اینجا یه حرفایی بزنین، یه حدسایی بزنین، تخمینایی بزنین. نه، این یه چیز خیلی از افق شما بالاتر روحه. اصلا این وقتی از بدن جدا میشه چی میشه؟ خیلی عجیبه. والله به خدا توجه فرد مطالعه تبصره های داره، انشالله میگم. عالم برزخه، الان از برزخ صحبت میکنیم. یه چیزی اجمالا حالا در اخبار احادیث اگه دیده باشیم یه مختصر، اما دیگه از کلیات و اولیات این برزخ چیزی دستگیر ما نیست. این تقسیم بندی بسیار زیباییه. شما از اینجا میتونین ابواب زیادی باز کنین. آقا نماز ظهر چرا 4 رکعته؟ از کلیات و اولیات این هیچی به حس ما نزدیک. چرا؟ اگه کسی بگه یه چرای کاملا عوامان است. چرا نماز صبح 2 رکعته؟ چه میدونیم؟ چرا فلان چیز حلاله؟ چرا حرامه؟ بله، عرض کردم یه تفسیره هایی داره، انشالله میگم. حالا علم پیش رفته. استادی من داشتم از اولیای خدا بود، میگفت علم هرچه پیش بره جمال قرآن، جمال اسلام روشن‌تر میشه. بعضی چیزها رو علم کشف کرده که مثلا فلان چیز گفتن حرامه به فلان ضرر رو داره. اینا هست، اما نه که دیگه همه اینا برای ما کشف بشه. ما باید تعبد داشته باشیم. ببینید در علم کلام، در علم عقاید به ما میدون دادن هرچه دوست داریم بگین چرا. اما وقتی کامل شد ایمانمون، مسلمان شدیم، چراها تمام میشه. چرا نداریم دیگه، باید تسلیم بشیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. هر روز هم این تسلیم باید اینجا به زبون بیاریم. حالا چیزای دیگه هم همینطور. پس حالا ایشان یه مقدمه خواست اون عالم بگه که این علوم انبیا از قسم دوم است، وحی الهی از قسم دوم است. یعنی چیزیست که از کلیات و اولیات اونها چیزی به حس ما نزدیک نیست. حالا خداوند متعال انبیا را مسلح کرده به معجزه. بله، ما بشرها بالاخره بشری ضعیفیم، تشخیص نمیدیم. اینا که میان به سوی ما از جانب خدا، و چون خدا مهربان است و چون کریم است، باید اینا را مسلح کند به معجزه که ما چکار کنیم؟ اینا را بشناسیم. همیشه انبیا معجزه داشتن. حالا یه حدیثی داریم از مولایمون حضرت رضا علیه السلام که این حدیث تقریبا قریب به این مضمون است که خدمتتون عرض میکنم، و مفاد حدیث این است که معجزات انبیا مناسب وضع عصرشون بوده. شما ملاحظه می‌فرمایید حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام معجزش مناسب عصرش بوده. در عصر حضرت موسی سحر و ساحری مقام بزرگی بود. هر کس ساحر بود خیلی مقامش بزرگ بود، هر کس کاهن بود بزرگترین مقام رو پیدا می کرد. خدا او را مسلح کرد به معجزه‌ای که شباهت داره به فن اونها. اونا اگر خیال مردم را مسخر می کردن، این ریسمان ها، این تنوا را به حرکت می دادن، می آوردن. خب در قرآن خوندید که می فرمد یخیلو الیهم، واقعا به خیال اینا اینجور می رسیده، یخیلو الیهم انها تسعا. حالا گفتم به شما، طرف میگفت من جن رو قبول ندارم، بعضی را من فراوان شنیدم میگه من جادو رو قبول ندارم، سحر رو قبول ندارم. اینم دو تا علت داره. یک علتش اینه که چیزی از این وادی دستگیرش نشده. یکی هم اینه که باز دکوندار شیاد زیاد شده، طرف رفته مثلا یه کاری کرده، ندونم کاری کرده، کار خراب شده، تا میاد میگه برات یه کاری کردم، هیچ کس هم کارش نکرده. خانم تو خونه بد اخلاقه، انقدر بد اخلاقی کرده که شوهر بدبخت منزوی شده. بعد بگه برات یه کاری کرده، هیچ کس کار نکرده، زبون خودش بوده. آقا انقدر بد اخلاقه، اهل بیتش منزوی شده، میگه برات یه کاری کردن، کارتو بستن، بختتو بستن. این مزخرفات چیه؟ در زمان ما نمیگیم سحر وجود نداره. ببینید این به این معنی نیست که یعنی هرچی ببینیم میگیم این سحر بوده. سحر هم وجود داره. چرا؟ یه مش آدم از خدا بی خبر ممکنه پول بگیره یه کارای بکنن، یه چیزی مختصری مونده. ببینید شما جوانان عزیز، سحر یه علمیه، در زمانهای گذشته خیلی قوی بوده، اما در اثر مبارزه اسلام با سحر، سحر بسیار ضعیف شده. اگر الان مونده باشه یه چیز خیلی مختصره. بله، بعضی دزدارا میگن دل دزد که میرن آنتن ماشین میدزدن، ندونم فلان. من این ساحران این زمان را میگم دل ساحر. ساحر نیسته، نابروی هرچه ساحرم بود بردم. توجه فرمود، این چیزا هست، نه که نباشه، اما نه این است که هرچه اتفاق بیفته ما بذاریم گردن این چیزا که آهات برات کاری کرده. نه، اینطور نیست. به هر حال، حالا حضرت موسی علیه السلام مسلح شد به معجزه که شباهت و تناسب داشته باشد با کار اونها. اینا آمدن، آقا اینا خیلی بزرگ بودن، در کار خودشون مهم بودن. کل سحار علیم، فرعون بگه این دانشمندان علمو دور بر من جمع کنید. بله، میگه که سحر با معجزه پهلو نزند. خواجه فرموده سحر با معجزه پهلو نزند، دل خوش دار. غیر متخصص نمیفهمه، میگه خب اینم ریسمانش حرکت کرد، اینم عصای اژدها شد، ولی متخصص میفهمه. وقتی که حضرت موسی عصا را انداخت، این متن قرآن را نگاه کنید، فالقی السحرة ساجدین، همشون به سجده افتاد. سید الشهدا مولایمون در دعای عرفه جمله ای دارد که این جمله را من دیدم اولیای خدا می خوندن اشک می ریختن. شما جوانان عزیز امشب این جمله رو، هم فارسی شد، عربی هم نبود، نبود مضمونش رو، حرم مشرف شدین، حضرت شفیع قرار بدین، از خدا بخواهین. بعض مادران به من نامه می نویسن، میگن که نمیدونم بچم نماز گذاشته کنارم، دخترم حجاب گذاشته کنار، گریه میکنن، ناله میکنن. بابا ناامید نشین. یا من استنقذ السحره الله اکبر، این اصلا معجزه است، خرق عادته. سید الشهدا اینو در دعای عرفه به عنوان یکی از مظاهر قدرت خدا ذکر میکند. یا من استنقذ السحره بعد طول الجهود، آدم 40 روز گناه کنه تسهیل قلب میشه. اینا عمری خوردن و خوابیدن در دربار فرعون، هیچی هم قبول نداشتن. بله، میگه تو اون خدا هستی که دست اینا را گرفتی، دست این ساحران را گرفتی. یا من استنقذ السحره بعد طول الجهود. بله، حالا دیگه ما بدتر از اونا که نیستیم، میشه به دست ما را میگیره خدا. بله، حالا به هر حال فالقی السحرت و ساجدین، اگر الان به من بگن یه انگشت تو را میخواییم ببریم، خواب از سرم میپره. اما فرعون آمد گفت دست پا تونو میبرم، به دارتون میزنم. گفتن لازه ایره، هیچ حیبی نم، انا اله ربنا لمنقلبون، بود روح ما را که نمیتونی از دست ما بگیری، این روح ما میره پیش خدا، اینقدر محکم. و اما در زمان رسول اکرم، معجزه پیغمبر اکرم قرآن است، بالاترین معجزه پیغمبر قرآنه. حالا تناسبش با عصرش عرض میکنم. اون یادگار آیت الله شعرانی رو بارها گفتم به شما، شنیدید، اما حیف الان نگم، شاید 10 نفرتون نشنیده باشید، شب بزرگیست. عرض میشود ما در تهران یه عالم داشتیم به نام آیت الله حاجی مرزا ابوالحسن شعرانی، قدس الله نفسه الزکیه، بنده زیارتش کرده بودم. الان در جامعه ما بعضی از علمای محترم ما سلمهم الله جمیعا افتخار میکنن که از شاگردان ایشون بودن. آقا ایشون چیز عجیبی بود. ببینید، مجتهد بود، فقیه بود، اصولی بود، کلامی بود، زبان فرانسه، عبری میدانست، علم نجوم، هیئت، فلکیات، استرلاب، علوم غریبه، طب جدید، طب قدیم، همه علم را داشت شیخ. اما خیلی افتاده حال، بی تکبر، بی ادعا. این چهار راه سیروس تهران یه مسجد کوچیکی بود، مسجد آب سرحوز میگفتن، چی میگفتن؟ اونجا پیش نماز بود، اونجا نماز میخوند. کبار علما میرفتن پیشش، میگفتن یه خونه کوچیکی داره، یه زیر پله داره، اونجا یه جلی میانداخته بود، اونجا عالم پروری میکرد. علمای محترم کشور ما از او درس خوندن. شعرانی خیلی خوش محضر بود، شوخ بود، خیلی نازنین بود. من زیارتش کرده بودم. یه یادگار از او دارم من، یادگارش به یه کتابخانه میارزه. ایشون میفرماید که معجزات پیغمبر ما و معجزات ائمه دو جور است. بعضی از اینا معجزات فعلیه. پیغمبر اکرم آب دهان انداخت به چاهی که خوش شده بود، آب فوران کرد، این معجزه فعلی. دست بزنه به مرده، این معجزه فعلیه. چنان که مناسبت معجزه حضرت عیسی علیه السلام با زمان خودش همان بود. حضرت عیسی وقتی مبعوث شد، بزرگترین هنر طب بود، پزشکی بود. که مثلا اگه یک کسی یه بیماری صعب العلاج رو شفا میداد، یه پزشکی درست میکرد شفا میداد، او اسم در میآورد. حضرت عیسی را خدا مسلح کرد با زنده کردن مردگان، که بالاتر از همه است. یه طبیب اگه شاهکارن چیکار میکنه؟ مریض را خوب میکنه، مرده را زنده میکرد. در قرآن هم اصلا شکی هم نیست. و از تحیی الموتا به اذنی، عیسی یادت بیار که مرده را به اذن من زنده میکرد. تمام اینا معجزات فعلیه. بله، سنگریزه در کف پیغمبر تسبیح میگفت، ستون هندانه ناله میزد، تمام اینا پیغمبر خیلی معجزات داشت. بله، فراوان معجزه داشت، اگه نداشت که زیر بار نمیرفتن که. اینا معجزات فعلی بود. اما ایشون فرمودن یه مش معجزات، معجزات قولیه. عزیزان ببینید، قرآن معجزه قولیه پیغمبره. صحیفه سجادیه، این من اضافه میکنم، معجزه قولیه. نهج البلاغه معجزه قولیه، کسی نمیتونه مثل رو بیاره. قرآن معجزه پیغمبر اکرم است، بزرگترین معجزش. نسبتش هم به عصر این بود که در عصر پیغمبر اکرم صحبت از فصاحت و بلاغت و شعر و شاعری و ترسل و نوشتن و این حرفا بود که قرآن آمد همه اینها را کمرنگ کرد. حالا یه صحبت در اعجاز قرآن مختصر داریم. بحث اعجاز قرآن ماه هم طول بکشه ارزش داره، اما حالا این یه شب است که من در خدمت جوانان سر نخاره به شما میدم. انشالله تعالی خودتون زحمت میکشین، کار میکنین. خدا به حق سید انبیا، به حق آقای پیامبران و اهل بیتش، تمام جوانان و نوجوانان کشور ما را نگهداری کنند. ببینید عزیزان، خیلی مسائل هست، من نمیخوام بعضی چیزها رو بگم. امروز بالاخره قرآن زیاد دشمن داره. الحمدلله خدا این کشور رو از تمام آفات و جزندها حفظ کند. انشالله این کشور، رهبر معظم دامت برکاته، انشالله همه در پناه امام زمان باشند. خدا میدونه قدر بدانیم بهترین کشور است، کشور امیر المؤمنین است، کشور امام زمان، کشور رسول الله. بله، پیغمبر اکرم از شما جوانان انتظار دارد کمک کنید، کمک کنید. دین بالاخره نگاه نکنید سر صداحت، قربت دین از بین نرفته. فرمود بود الاسلام غریبا و سیعود غریبا. اسلام غریب شروع میشه، آخر برمیگرده غریب میشه. انشاءالله فرج مولایمون امام زمان را خدا نزدیک بگردن. در اعجاز قرآن خیلی بحثا هست. ببینید، اول که علوم بشر اینقدر نبود، دقت بفرمید، بیشتر مباحث در اعجاز قرآن مربوط میشد به فصاحت و بلاغت. قرآن چنو کلماتی را به کار برده، نظم در قرآن چیه؟ شما عزیزان ملاحظه بفرمید که البته زحمت ها کشیدن، خدا جزای خیرشون بده، در طول تاریخ کتب زیادی ما در مورد اعجاز قرآن داریم، اما بیشتر در فصاحت و بلاغت بود، چون علم بشر پیش نرفته بود. این جوانان دقت کنید، مهم است. ببینید کتاب دلائل الاعجاز عبدالقاهر جرجانی کتاب عظیم القدریه، خیلی کتاب نفیسیه. دلائل الاعجاز عبدالقاهر جرجانی و اسرار البلاغه همون شخص، کتاب الطراز علوی، کتاب متول تفتازانی، کتابی که الان ایشون اول متول نوشته بعد خودش اختصار کرده مختصر نوشته، طلبه های عزیز علمای محترم مجلس رو زینت دادن برای که شما جوانها عبرت بگیرید. تفتازانی این کتاب رو 20 سالش بوده نوشته، کتاب 20 ساله چندین قرن است خونده میشه و هیچ تعارف هم نداریم. اگر کسی متول رو نخونه یا لااقل مختصر رو نخونه ناقصه در طلبگی. خب اینا همه در اعجاز قرآن حرف زدن، منتها فقط عمدتاً در بعد فصاحت بلاغت. بله، فصاحت بلاغت قرآن خیلی زیباست. آقا عربی که با شعر زندگی می کرد، این خیلی حرفه، با شعر زندگی می کرد. بارها در صحبت ها که برای شما جوانان داشتم گفتم شعر در متن زندگی مردم بود. با شعر به یه قبیله دختر می دادن، با یه شعر نمی دادن، با شعر بازار باز می شد، بسته می شد، جنگ ها می شد. نمی خواهم در این وادی صحبت کنم، خیلی حرف داریم. اگه کسی بخواد یک نمونه به دیوان مفضلیات نگاه کنه ببینه چه خبره، به دیوان حماسه ابو تمام نگاه کنه ببینه چه خبره، حرف زیاده. مقصودم این است که چطور میشه که مردمی که با شعر زندگی میکنن، قرآن نازل میشه همه را رها میکنه. چقدر زیباست. در عالم بشریت بلغا میگن دیگه جمله به این زیبایی در عالم هستی به وجود نیامده. ها، قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی. حالا خدمت شما عرض شود که دکتر طه حسین تشکیک کرده در شعر جاهلی و خیلی هم البته ایشون دشمن پیدا کرده. جای تأسفه که یه وقت خدا روحش شاد کنه، علامه عسکری رضوان الله علیه با من با هم نشسته بودیم، درد دل میکرد. ایشون خیلی مرد بزرگی بود، خدا روحش شاد کنه، محققی بود بی بدیل. کتب ایشون فوق العاده تحقیقی، نظیر نداره. درد دل میکرد با من، میفرمود که من 150 تا صحابه دروغی و ساختگی کشف کردن. ایشون برای کتاب دیگه 150 صحابه ساختگی، خیلی هنر بود. 150 نفر که وجود خارجی نداشتن ایشون ثابت کرده که نبودن. عبدالله ابن سبا که دشمنان ما به ما میگن که تشیع را او درست کرده، بله قرنها اینو زدن تو سر ما که عبدالله ابن سبا آمد، یک یهودی بود متظاهر شد به اسلام، تشیع را ساخت و پرداخت. چقدر دشمنانم از این بهره بردن. ایشون ثابت کرده که عبدالله ابن سبا وجود نداشته. با من درد دل میکرد، میگفت من 150 صحابه ساختگی کشف کردم، آب از آب تکون نخورد، ولی طه حسین وجود امرؤ القیس را تکذیب کرد، شد عمید الادب العربی. جای تأسف واقعا. استعمار داره چیکار میکنه؟ استعمار ظهورش فقط نیست که یه جوانی بیاد گمراه کنه، ظهور استعمار به اشکال مختلفی است. گفت هر لحظه به شکلی بت عیار در آمد، دل برد و نهان شد. بله استعمار ریشه داره. گفت امرؤ القیس نبوده، شد عمید الادب العربی. من نمیخوام دعواهای گذشته رو تازه کنم، اما شما بعضی اسما رو دوست ندارم اصلا بر زبان بیارم. ولی چون خیلی ها نمیدونن میخوام بهش ما بگم طه حسین یه نوع سلمان رشدی خزیده بود، فقط اینو بدونید شما، یعنی خیلی ها نمیدونن متاسفانه. خدا شاهد من دیدم بعض آثارش، اصلا کفر بعض آثارش، البته خیلی چیزا نوشته منکر ادبش تاریخش اینا نیستم من، ولی متاسفانه خیلی ضایعات داره طه حسین. بله ایشون آمد گفتش که منکر شعر جاهلی شد، در صورتی که خیلی اشتباهه. میگه میشه آقا ما یک مش حالا شعرهای جاهلی داشتیم که اینا 100% وجود داشتن، که در اون دیوان مفضلیات آمده، در دیوان حماسه آمده، اینا هیچی. اگر ایشون هرچی جاهلی ها را هم اگر منکر بشه، مخزرمین را که نمیتونه منکر بشه. آقا جون مخزرم همه میدونن بوده. مخزرم به کی میگن؟ مخزرم به شاعر میگن که بخشی از جاهلیت رو درک کرده، بخشی از اسلام رو درک کرده. حسان ابن ثابت مخزرم بود مثلا، توجه فرمودید؟ اعشای کبیر مخزرم بود و هاکذا و هاکذا. حالا ایشون خواست از اون نظر به قرآن، به این مسائل که داریم میگیم صدمه بزنه، اما صدمه نمیخوره. اینقدر هست که اینا با شعر زندگی کردن، قرآن آمد و اینا کمرنگ شد. یا ارزب لعیما اکو و یا سما و اقلعی. در سوره مبارکه یوسف یه جمله هست، علمای بلاغت گفتن نظیر این جمله گفته نشده. کدومه؟ میگه فلم مستی اسو منهو خلصو نجیات. دیگه زیباتر از این نمیشه حرف زد. منتها این چند تا نکته رو زود انشالله بگم بهش، مخستتون نکنم، این رو دقت کنید. یک، گفتم خدمتتون اون زمان قرآن که نازل شد، ببینید، و در قرنهای بعدی شروع کردن در اعجاز قرآن زحمت کشیدن، کار کردن و کتبی را که خدمتتون ذکر کردن فهرست دادن، اینا عمدتاً در فصاحت بلاغت بود، یعنی در بعد فصاحت بلاغت، چون علم دیگه نداشتن. البته لا یخفا بعد از بعد فصاحت و بلاغت یه مقدارم در بعد علم غیب قرآن کار کردن، چون در قرآن غیب صریح وجود داره. الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون. غیب صریح و خیلی غیب ها در قرآن داره. یواش یواش آمدن از بعد فصاحت و بلاغت، یواش یواش در مورد علم غیبم یک قدری کار کردم. بعدن که علم بشر پیشرفت، دیدن نه بابا ابعاد اعجاز قرآن خیلیه، فقط فصاحت نیست، فقط علم غیب نیست، اسرار خلقت در قرآنه. البته حالا من بعضی چیز داره که به شما میگم، این برای قرآن کوچکه که بخوام بگم، یعنی اعجاز قرآن بعضیش هست که خدا میدونه بی مقدمه نمیشه گفت. به هر حال با ابعاد اعجاز قرآن اینقدر است که قرآن ناطق امیر المؤمنین میفرماید که بحر لا یدرک قعره، دریایی است که به قعرش نمیشه رسید. ولا تنقضی عجایبه، عجایبش پایان نداره. آقا ببینید، این بازم میگم برای قرآن چیزی نیست. الان ببینید این دانشمندان که رفتن کره ماه، رفتن کرات بالا، اینا میگن وقتی که ما رفتیم احساس کردیم نفسمون خیلی تنگ شد، گزارش هایی که دادن، و به تعبیر خودمون نفسمون از سوراخ سوزن در میاد. برگشتیم به قرآن شما، دیدیم گزارش ما تو قرآن شما هم هست. عجب چطور؟ میگه دیدیم که خدا تنگی معنوی سینه کفار رو تشبیه میکند به کسی که سینش گرفته. میگه و من یورد ان یوزلا. خیلی عجیبه ها، بازم برای قرآن چیزی نیست، ولی وقتی این آیه نازل شد بشریت یه سه چرخه نساخته بود، به کره ماه که هیچی، به دو چرخه نساخته بود. و من یورد ان یوزلا، خدا بخواد کسی رو در مقابل گناهانش گمراه کند، یجعل صدره ضیقا حرجا، سینه او را تنگ می کند، که انما یسعد فی السما، مثل کسی که به آسمان می رود. چیه؟ عجیبه، والله عجیبه. اونجا که میفرماد که بله یا معشر الجن والانس ان استطعتم ها اونجا که ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. تو ترجمه عالم جلیل قدر مرحوم محی الدین الهی قمشهی رحمت الله علیه، عالم بود، حکیم بود، مرد بزرگی بود، در ترجمه قرآن ایشان باز کردم دیدم تو سوره الرحمن این آیه را آورده، تو پرانتز باز کرده نوشته این امر امر تعجیزی است. خیلی ناراحت شدم. امر تعجیزی یعنی چی؟ مثل که بچه بگی که اگه دست به این سقف برسونی یک شکلات به تو میدن، این امر تعجیزی، نمیتونی. اما این اونطور نیست، این تعجیزی نیست. میگه میتونید. بیضاوی 700 سال پیش تفسیر نوشته، بازم بشریت یه سچرخه نداشته. بیضاوی، قاضی ناصرالدین بیضاوی، اون روز نگاه کنید نوشته لا تنفذون الا بسلطان، نمیتونید نفوذ بکنید به این آسمان ها، به این اقتار آسمان، الا به سلطان، نوشته ای بل اسباب. تو را خدا این یادتون بمونه، ای بل اسباب، یعنی سب اسباب وسیله داشته باشه میتونین. امر تعجیزی نیست. با مرحوم علامه مصطفی صحبت میکردم که چرا مثلا ایشون اینطور نوشته، آقای مصطفی فرمودن که مرحوم لاهی قمشهی به من گفت به ترجمه من دست بردند. آقای مصطفی علی گفت به ترجمه ای من در حال حیاتش به ترجمهش دست برده بودن. چرا؟ چه مرضی داشته؟ بله، حالا از این مسائل زیاده. پس بنابراین علم که پیشرفته در ابعاد مختلف اعجاز قرآن مطالب کشف شده و این ادامه داره، کشف خواهد شد. مطلب دوم رو بگم، بسیار مهم است. مطلب دوم اینه که جوانان عزیز، من به سن سال شماها بودم، یه مطلبی به ذهنم آمد، کسی نگفته بود، خدا انداخت به ذهنم. بعدم گفتم خدایا ببینم کسی اینو تأیید میکنه، مؤیدیم داره یا نداره. بعد یک کتابی پیدا کردم به نام المقراض الحاد. این کتاب بسیار کمیابی است، تألیف امیر عبدالقادر جزائریه. المقراض الحاد فی رد اهل الالحاد، رد بر کفار نوشته ایشون. دیدم، خدا میدونه اونجا هست، ولی خدا شاهده نه اون کتاب دیده بودم نه کسی گفته. یه دفعه به ذهنم آمد، عیب نداره، میگن که قد یقع الحافر و علی الحافر، گاهی فکر به ذهن دو نفرم میرسه. و اون این است که فرق قرآن در اعجاز با کتب مقدسه آسمانی دیگر، خب تورات کتابه خداست، نازل شده، الان زیر رو شده، یه بحث دیگر است. انجیل نازل شده، کتاب خدا بوده، زیر رو شده، الان یه بحث دیگر است. زبور همینطور، ده همه زیر رو شدن، اما اینا وقتی نازل شدن در اصل نه کلام خدا بودن. اما فرقشون در اعجاز چیه؟ فرقشون اینه که این شما جوانان حتما باید به ذهن مبارک بسپارید که قرآن هم قالبش محتواست، هم قالبش معجزه است، هم محتواش. ببین، قالب قرآن معجزه است، یعنی ما صرف نظر از محتوای قرآن، قالبش هم کسی نمیدونه بسازه. 1500 سال از این قرآن مبارز میطلبد. کو یه نفر اومده تعالی، محتواش هم معجزه است. اما اون امیر عبدالقادر جزائری میگوید من احتمال دادم، ولی اون خیلی محکم گفته. اون میگه کتب مقدسه پیشینیان محتواش معجزه بوده، قالبش معجزه نبوده. بله، لااقل معلوم نیست معجزه بوده. پس قرآن هم قالبش معجزه است، هم محتواش. اما کتب مقدسه پیشینیان قالبش معجزه نبوده، محتواش معجزه بوده. این از این. جان ما به قربان پیغمبر اکرم که این قرآن را آورد، مردم را هدایت کرد و خدا او را مسلح کرد به معجزه و مجهز کرد به تمام کمالات، بالاترین خلق خدا پیغمبر است. ما دیگه از پیغمبر اکرم بالاتر نداریم. کسی است که خدا او را فرستاده رحمتا للعالمین، و به خاطر نور مقدس او ماها رنگ وجود پیدا کردیم. فرمود اول ما خلق الله نور نبی که یا جابر، اول چیزی که خدا آفرید نور پیغمبرت بود ای جابر. و ضمناً به شما بگم جوانان، یه وقت اگر دیدین نستجیب الله نعوذ بالله، یه وقت میگه کسی میگه پیغمبر بی سواد بود، ارشادش کنید، هدایتشون. پیغمبر کسی بگه بی سواد بود نهایت بی ادبیه. پیغمبر امی بود، اینجوری بگید پیغمبر مکتب نرفته بود. مکتب نرفته ممکنه بی سواد باشد، ممکنه همه علم را هم داشته باشد. خدا جزای خیرش بده. احمد شوقی امیر الشعرای مصر میگه خطب تل الدین و دنیا علومهما یا قارئ اللوح بل یا لامس القلم. تمام علم را پیغمبر در سینه داشت، تمام چیزا را میدونست، تمام اسرار عالم را میدونست. اون وقت خدای متعال او را اکمل الناس قرار داده، علمن و حلمن و کرمن. چه اخلاق نازنین داشته، اینک لعلی خلق عظیم. در روایت داریم که پیغمبر اکرم معطر به دنیا آمده بود. نمیخوام اینه برای پیغمبر چیزی نیست، ولی میخوام ببینم خدا خواسته همه کمالات را در او جمع کنه. حتی همسران پیغمبر میگن وقتی پیغمبر در فصل جرم میخوابید بازوهای مبارکش عرق میکرد، ما این قطره ها را جمع میکرد میریختیم تو شیشه. وقتی پیغمبر از جای رد میشد اصحاب میگفتن پیغمبر رد شده، عطر پیغمبر اونجا میپیچید. اصلا معطر به دنیا آمده. تمام کمالات ظاهر و باطن را داشت پیغمبر اکرم و آقای عالم بود، آقای پیامبران بود. و بالاترین وصفش این است که قرآن فرموده و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. امشب شب رحلت رحمتا للعالمین است. بر مانند فردا چی شد در مدینه؟ چی شد؟ امشب رو مفت از دست ندید، امشب با پیغمبر نجوا کنید. آمیز جواده های ملکی تبریزی چراغ هدایت بود. آمیز جواده ها امام آیت الله رزمای بهجت، علامه طباطبایی، آقای بهاءالدینی، آقای قاضی، این اعاظم را که میبینید اینا فارغ التحصیل این مکتبن. این مکتب فقط قرآنش معجزه نیست، سر تا سرش معجزه است. کدوم مکتب های بهجت داره؟ کدوم مکتب های بهاءالدینی داره؟ کدوم مکتب امام داره؟ علامه طباطبایی داره؟ آمیز جواده ها سراج و سائرین بود. می فرماید در مناسبت ها با پیغمبر با صاحبان مناسبت نجوا کنید، امشب نجوا کنید با پیغمبر. بگید یا رسول الله تو رحمتن للعالمین هستی. یکی از اولیا را من یه وقت زیارت کردم، رفته بود مدینه، اومد بیرون، رفتم جوان بودم سلام کردم، از حرم پیغمبر آمد بیرون، گفتم آقا چی کار میکردی؟ به شوخی گفت به پیغمبر عتاب میکردم. گفتم مگه خدا نگفته بالمؤمنین رؤوف الرحیم؟ تو مهربانی، تو آقایی، به مام نظری بکن. بله، سید انبیا آقای پیامبران. در مانند فردا چی شد آقا؟ در یک تفسیر خطی در آستان قدس محفوظ است، چاپ نشده، فارسی هم بود ولی خیلی قدیمی بود، اونجا دیدم میگه اعرابی، یه عرب صحرانشین آمد به مدینه، دید خیلی ازدحامه، سر سپاس گفت چی شده؟ گفتن پیغمبر از دنیا رفته. گفت کجا دفنش کردید؟ قبر پیغمبر رو نشونش دادن. اعرابی بود ولی چقدر با معرفت بود. رفت نشست کنار قبر، یه مش خاک برداش ریخ رو سرش. گفت یا رسول الله تو زنده بودی من میمدم پیش تو، گناهانم رو میگفتم تو برام آمرزش میطلبیدی. این آیه رو خوند ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله فاستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم. یا رسول الله تو که مرده و زنده نداری، بله شما از اینجا یا رسول الله بگیم پیغمبر میشنوه. توجه فرمودید این حرفا که اخیرا در اومده چرا توسل میکنین؟ اینا مال بیسواده است، اینا مال این فرقه شوم وهابیت است. و الا علمای بزرگ سنی همه شان نوشتن پیغمبر مرده و زنده نداره. بزرگترین مخالف شیعه، اینه از من یادگار داشته باشید، بزرگترین مخالف شیعه در بین علمای اهل تسنن ابن تیمیه است. خدای من میدونه محمد ابن عبدالوهاب کتابای او را خونده، منحرف شده، وهابیت را ساخته. اینقدر فقط بدونید. ان حتی ابن تیمیه که بزرگترین مخالف شیعه است، ایشون در کتابش می نویسد توسل به پیغمبر صحیح است. این صداها به پیغمبر می رسد. من نمیدونم اینا چرا اینطور شدن. برای همینم ما حساب سنی ها را همیشه از وهابیت جدا میکنیم. شما اینه بدونید حسابشون اینا درست، ما با اهل تسنن اختلافات مبنایی داریم، اما بله به این غلیظی که وهابیت، وهابیت نه سنی هست هیچی نیست، سنی هم نره قبول ندارن. منتها دیگه استعمار آمریکا، پول، قدرت، سیاست، اینا امروز دارن در دنیا میتازن، جوانان را گمراه میکنن. والله العظیم اینا معلومات خوبی ندارن. و الا منو یه دفعه دعوت کردم برم در قبل از نماز جمعه تهران حرف بزنم. از من خواسته بودن که در مورد مشترکات سنی شیعه صحبت کنم. رفتم حرف زدم، گفتم من نمیگم سنی بشین شیعه بشین، من چه کاره، من عددی نیستم، یه طلبه جزئی. اما برادران سنی گفتم یه قدری به بزرگانتون برگردید، فکر نکنید آسمان ترکیده محمد ابن عبدالوهاب افتاده پایین فقط. و چه خبرتونه؟ بریم ببین امام احمد ابن حنبل میگه پیغمبر توسل کنین، حتی ابن تیمیه که بزرگترین مخالف ماست اونم میگه توسل صحیح است. حتی اونم میگه. بله امشب بریم نجوا کنیم با پیغمبر اکرم، بگیم آقا ما هم گناهکاریم، آمدیم در مانند فردا. امیر المومنین بیقرار بود، اشک میریخت. صدیقه کبرا اشک میریخت. آقا انشالله خدا به حق رسول اکرم، به حق حضرت رضا عاقبتمونو خیر کنه، انشالله جون دادنمونو آسان کنه. میگن که محتضر که آخرین لحظاتشه حتی یه دستمال رو سینش نباشه. آقا پیغمبر آخرین لحظاتش بود، حسنین رسیدن خودشون انداختن به سینه پیغمبر. یه عده بر همین اساس خواستن که بچه ها را کنار بزنن، چشمان نازنینشو باز کرد، فرمود رها کنید این گلهای منو. دست به این گلها نزنی. آقا پیغمبر از دل با دل شکسته از دنیا رفت. صدیقه کبرا عشق میریخت، بیقرار بود. آقا صدا کرد، گفت دخترم بیا. آهسته یه چیزی گفت، در وسط گریه خندید. خیلی عجیبه. بعدن همسران پیغمبر دورش کردن بعد از رحلت پیغمبر. ها دختر پیغمبر تو داشتی گریه میکردی، پیغمبر چی گفت خندیدی؟ فرمود که منو صدا کرد گفت اول کسی که میاد پیش من تویی. جانم به قربان صدیقه کبرا، حضرت رضا جانم به قربان تو، مادرت برای مردنش که میخنده. از یه بودش اشتیاق لقاء پیغمبر بود. بله اشتیاق لقاء پیغمبر، یه بودش هم بالاخره گرفتاری ها. بله نمیتونست بمونه در دنیا، نمی بیقرار میشه، عشق میره. ولی یه جمله به شما میگم که این جمله رو میگم ذخیره قبرم بشه، ذخیره قبر شما هم بشه، من دکاندار نیستم. ببینید، پیغمبر از دنیا رفت، هر کس رفت دنبال کار خودش، سربسته میگه این جمله رو گوش بدید، این جمله در شب اول قبر در برزخ هم دست من میگیرم، دست شما رو در حضور امام هشتم انشاءالله قبول میشه. میگم یه آقای فقط پیغمبر غسل داد که احتمال میرود اشکش میریخ تو آب غسل پیغمبر، اونم علی مرتضی بود. هی غسل میداد اشک میریخ، میگفت پدر مادرم فدای تو باشه. بالاترین مصیبت رحلت پیغمبر است. مردم یتیم شدن، گرد یتیمی به رخسار مردم پاشیده شد دیگه، از این ام المصائب است، بالاتر از این مصیبت نمیشه. اما بیاید بر مصیبت بعدی، جانم به قربان امام مجتبی. حضرت مجتبی یه اسراری داره ما نمیدونیم. یه چیزی بگم براتون، از تاریخ معتبر دریافتم، ما این داره میشنویم اسرارشو نمیدونیم. امیرالمومنین را که ضربت زدم به سر مبارکش، اول مظلوم عالم دیگه، آوردن در منزل در بستر قرار دادن، این بچه ها گریه میکردن، امام حسین گریه میکرد، زینب کبرا، قبر بنی هاشم. اما از تاریخ معتبر پیدا کردم که امام حسن رفت بالا سر امیرالمومنین، آقا بی حال شده بود، چشماش بسته شده بود، اون زهر اون ملعون در بدن نازنینش اثر کرده بود. حضرت مجتبی گریه کرد، یک قطره از این اشکش افتاد رو صورت امیرالمومنین. این رو گوش بدید، خیلی جالبه، تاریخ معتبره، شعر و شاعری و زبان حال نیست. امیرالمومنین چشماشو باز کرد، گفت حسن جان گریه تو منو یه جوری میسوزونه. حضرت مجتبی آغاز امام معصومه، علمش کرمش از همه بیشتره، اکمل الناس، خلیفه پیغمبره، امام معصومه، وصل به غیبه، ها؟ اینقدر در مکارم آقا مطلب نوشتن، لا تعد و لا تحصى. حالا اینا کمالات ظاهری برای اهل بیت چیزی نیست، اما میخوام بگم غیر از این کمالات باطنی که داشت، علم و شجاعت و کرم و عبادت، اینا مشهور در دنیا در کتب اهل سنت پره. غیر از این کمالات باطنی، خیلی زیبا بود حضرت مجتبی، وقتی میخواست بره جایی گاهی وقتا اینقدر تجمع میشد که برمیگشت مینشست تماشاش میکرد، خیلی زیبا بود. اون وقت میدونی من جیگرم برای چی میسوزه؟ جیگرم برای ابی عبدالله میسوزه. میگم آقا این صورت رو چجوری گذاشتی؟ حضرت مجتبی شهید شد. اگر زنده باشم فردا شب یک قدری بیشتر در این رابطه توضیح میدم، الان وقت گذشته، اجمالا میخوام به شما بگم امام حسین سلام الله علیه به عنوان یک معصوم، قاعده کلی رو گفتم، استادم گفت، گفت عمق مصیبت معصوم را معصوم دیگر میفهمه. ببین زیر اون تابوت چی میکشید امام حسین. و زینب کبرا گریان بود، قمر بنی هاشم گریان بود. بله قیامت برپا شده بود. اما میخوام بگم ببینید مصیبت خیلی زیاد بود، ولی از شما سوال میکنم، هیچ یادتون میاد در کسی جنیده باشید در تاریخی گفته باشد حضرت ابی عبدالله میگن به عنوان معصوم آتش بود مصیبتش؟ بله غرق در مصیبت. اما یه سوال، یه تاریخ تالا نوشته که وقتی که امام حسن رو دفن میکرد بگه کمرم شکست. ببینید اینو دقت کنید، مقام حضرت مجتبا از قمر بنی هاشم بالاتر از قمر بنی هاشم پیرو به امام مجتبا بود. اما این چه سری بود؟ چه بود قضیه که وقت رفت کنار عباس گفت کمرم شکست؟ اینو پارسال به شما گفتم، خیلی گفتم، اینا رو ما زیاد میگیم گوش مردم باشه. انشالله تعالی وقتی که با حسن عاقبت خدا نصیبمون کرد اینا اون وقت به درد ما میخوره. اهل بیت خیلی با وفا هستن. عاشق عبدالکریم حائری فرموده بودن که در خواب دیده بودنش، گفته بود 36 مرتبه رفتم مشهد، 36 مرتبه حضرت رضا به دیدنم آمده. خیلی با وفا هستن اینا. اینا رو میخوام بگم که این امام زمان، ما طلبکار نیستیم، اما خدا شاهد از اولی که داشتم میمدم توی مجلس تو دلم میگفتم امام زمان عموتها، این عموی شماست. ما که طلبکار نیستیم، اما ببینم امشب مجلس عموته چیکار میکنی برای ما. اینو بارها گفتیم به شما که نیاز نیاز همیشه نیاز علمی نیست. یه وقت دیدی که بزرگتر از نظر روحی و کوچکتر نیازمند شد، اینو داشته باشید. استاد به شاگرد نیازمنده، نیاز روحی. مرحوم حاج ملالی خیابانی تبریزی رضوان الله علیه، این از معلومات ایشان بوده، من همیشه اسمشان میبرم در این رابطه چون این ایشان آورده، سینه به سینه از نجف آورده. در تبریز من ندیدم، سنم نرسید، اما این حاج ملالی عاشق عباس قمی تبریز بود، خیلی مرد با معلومات، کتابای نفیسی داره. ایشان نوشته در نجف از یه سیدی شنیدم که مرحوم شیخ محمد رضا عذری بغدادی که برادرش، این رو من پروروندن میگم، برادرش محمد کاظم عذری بود که در دنیا صدا کرد، اما محمد رضا به اندازه برادرش مشهور نشد. عاشقا بزرگ تهرانی میفرماید که محمد رضا در شعر قوی تر بود، مشهورم نشد ولی قوی تر بود. بله میگه که یه شب ما نشستیم برای قمر بنی هاشم شعر بگیم، محمد رضا عظمی میگه، میگه هر بیتی از دو مصرع تشکیل پیدا میکنه. قلم به دستم گرفتم، مصرع اول را نوشتم، ترسیدم گفتم شاید بی‌ادبی باشه، گرفتم خوابیدم. شب سید الشهدا آمد به خوابم، گفت چرا ننوشتی بقیه شو؟ تو آقا ترسیدم شاید بیادبی باشه. فرمودن نه بیادبی نیست، بگو چی بود. گفت یومون ابو الفضل استجار به الهدا. یعنی چی؟ ببین، یعنی روزی که امام حسین به ابو الفضل پناه برد. گفت که چرا ننوشته محمد رضا؟ گفتم آقا ترسیدم بیادبی باشه. فرمودم بیادبی نیست، من به ابوالفضل پناه بردم. اون وقت میگه
میگن مصرع بعدی را سید الشهدا گفته. به به، تو را خدا دعا کنین ما هم یک کاری بکنیم مورد نظر اینا بشیم. آقا خیلی مهم است آدم یک کاری بکنه اینا بیان نمک توش بریزه. دیگه آقا فرمودن مصرع بعدی هم این باشه، گوش بدین خیلی زیباست. محمد رضا گفت چی؟ گفت یومون ابو الفضل استجار به الهدا. آقا فرمودن و شمس من کدر العجاجل ساموها. کی پناه برد؟ وقتی که خورشید از گرد و غبار میدان نقاب بسته بود. آقا بیدار شد، به به، گفت حالا که دیگه آقا اینو قبول کرده میرم بقیهش هم از قول آقا میگم. امام حسین پذیرفته دیگه، بقیه را از قول امام حسین گفته دیگه. در زیر آسمان به این زیبایی زبان حال گفته نشده. میگه آقا رفت استاد کنار بدن ابوالفضل. پس همین قصیده سا نمک امام حسین توشه. یه نگاه کرد به این بدن نازنین. گفت ابوالفضل الیوم نامت اعیون بکلم تنم. خوب گوش بدید، خیلی زیباست، من از آب گذشته است. الیوم نامت اعیون بکلم تنم. ابوالفضل برادر امشب اونایی که از ترس تو خواب نداشتن راحت میخوابن. حالا بقیهش چیه؟ الیوم نامت اعیون بکلم تنم و تسهدت اخرى و عز مناموها. اما بچه های من خواب ندارن. ختام عرضمم بگم، ختام عرضمه. عجب مجلس جد امام زمان، دو تا عموهاش، حضرت مجتبی قمر بنی هاشم. این عرضم تمام نشده، از صمیم قلب یه سلام به آقا بدیم، بعد اون دو بومیشو بگم. بگین السلام علیک یا صاحب الزمان. اینه با تمام جانتون بگین، تو را خدا بازی نکنیم یه وقت، بگیم با تمام جانت بگو. حالا گوش بدین، بعد سلام، اول سلام میدیم السلام علیکه یا صاحب الزمان، بعدا با تمام جانت بگو. ببین یا ایها العزیز. جوانت جوانت بیمه کن، یالا بیمه کن، شفای مریضت بگیر. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الظلم و جئنا ببضاعه مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا. آقا صدقه بده. خب حالا الحمدلله وسط مجلس با آقا عرض ادب بده مجلس عموش جدشه. اما اون شعر آخر، دوست کربلایی داشتم عالم بود، خدا رحمتش کنه، هم عالم بود هم شاعر بود، خدا روحش شاد کنه، وقتی مرد خیلی من به هم ریختم، هم شاعر بود هم عالم. گفت یه بیت شعر هست، شاعرش هم شناخته نشد، من نمیدونم شناخته نشد، نفهمیدیم، هر کس خدا جزای خیرش بده. این شاعر خیلی ساده میگه تو این حرم ها که میریم مشرف میشیم دیگه، گفت حرم قمربندی هاشم یه حساب کتاب خاصی داره. اونجا که میرین خودتو نگر در هر حرف نزن، به سلام بده به آقا دیگه زیاد حرف نزن. چطور؟ خیلی زیبا میگه لا گوش بده، لا تذکرن اندهو سکینتا. تو حرم عباس اسم سکینه نیار.
خوشی داری ها حسین جان
یا اخا جان
پیغمبر با همه
همیشه نگاه به قد و بالای زهرا کرد. فرموده باشم دخترم نمیخواستم خودم خبر یتیمی تو بدم. بابا کیه گوبنده یه در همان مرد عربم دیگه جواب ندانیری اومد کنار بالین بابا خوب دل بدار عبتا سه بعد مرد عربی سومده یادت شما گفتم بابا مریضه تو به سر افتاده پیغمبر بر اون دخترم اون ملک مقربم اون ملکم زروه من اومده دخترم اما تا فهمیده تو تو خونه ی حیا کرد ماله اومده
سابق بر این آدمایی بودن بینت داش میگفتن، همت میکردن، از مظلوم دفاع میکردن، از زن بچه مردم دفاع میکردن. گاهی وقتا لات، عدلات به معنی بدش نه، یعنی به معنی همون صاحب همت. یک عالمی بود صاحب نفس بود از علما، از عرفا. یه وقت یه چیزی اومد به من گفت آقا آتش گرفتم. گفت یه نفر اومد به من گفت فلانی تو مدینه لات نبود. بسم الله الرحمن الرحیم. نیت کنید شب بزرگیست، انشاءالله سلامت.
نور الزهرا سلام الله علیها 66 90 48 27 و 8.